أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاجل،
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما ولية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضكته وعن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ولعن من نصر له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. ان شاء الله خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. ایدی ما رو ظهور حضرت، رضایت حضرت از ما، پیروزی جبهه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاجل.
این میلاد با برکت رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم سرآغاز فیوزاتی برای ما باشه و خدا رو شاکرم برای توفیق و حضور در این جلسه. تأخیرم با عذرخواهی درست نمیشه، ولی عذرخواهی رو باید انجام بدیم و وظیفه من عذرخواهیه. عرض کنم خدمتتون، ما تو این شرایط احتیاج داریم به یک روایت صحیح از صحنه‌ای که پیش روی ما هست. دشمن صحنه رو روایت میکنه و اگر ما دوچار اون روایت شدیم، آسیبی که میبینیم یأس و ناامیدی از پیروزی جبهه حق است. برای اینکه تصویر ما از صحنه درست بشه، نیاز داریم به الهیاتی که در قرآن و معارف اهل بیت هست. از اون منظر باید واقعه ها رو دید و اون چشمی که میتواند با اون زاویه دید واقعه ها رو ببینه، هیچ وقت احساس شکست و ناامیدی رو از بهش دست نمیده. اولا ما باید صحنه رو بسیار بزرگ ببینیم، واقعه و اتفاقاتی که میفته درون یک طرح بسیار بزرگ است. اگر ما اون طرح بزرگ رو ندیدیم، چشم ما نسبت به عظمت اون واقعه بسته شده بود. نتیجهش اینه که واقعه رو در به تعبیری چارچوب حیات رو که ما دیدیم، احساس ناامیدی در انسان پیدا میشه. من مکرر این عرض کردم که این که قرآن تأکید میکند، خدای متعال میفهمد که همراهان پیامبر باید شب رو بیدار باشن، نیمی از شب بیشتر کمتر، با توجه و حضور و با ادب قرآن تلاوت کنند. در همینه که بتوانند صحنه ها رو با چشم قرآن ببینند. از نظر قرآن نهایت دارید پیروزی جبهه قطعی است، یعنی جای تردید نیست که جبهه حق پیروزه و اگر مؤمن باشن همیشه دست برترن، حتی تو اون صحنه هایی که به ظاهر ممکنه دشمن تلقی پیروزی کنه، دست برتر با مؤمنین هست. اگر کسی با زاویه دید مثلا حضرت زینب کبری صحنه رو ببینه، واقعا پیروز صحنه عاشورا تو گردی قتلگاه سید الشهداست. خیلی واضحه. تو نیست، یعنی الان ما بعد 1400 سال ممکنه بفهمیم ولی حضرت زینب سلام الله علیها تو همون صحنه این پیروزی با موفقیت رو میدید، میدید که جبهه امام حسین پیروزن دیگه. این روایت رو، این تعبیر رو از حضرت زینب سلام الله علیها مکرر شنیدید. من باز دو جمله توضیح بدم، مکرر این رو شنیدین که وقتی وارد مجلس ابن زیاد شدن و به صورت اسیر و سر مطهر سید الشهدا تشت مقابل ابن زیاد و اهل بیت هم اسیر، در گفتگویی که با حضرت زینب سلام الله علیها داشت کار به اینجا کشید، کیف رأیت صنع الله و اخیک، کار خدا رو با برادر چگونه دیدی، دیدی کار چه شد، دیدی چه جوری شکست خوردن، دیدی چه جوری سرکوب شدن. حضرت ما رأیت الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم، طرح خدا زیباست. البته این روشن، طرح خدا معنیش کار دشمن نیست، نمیخوام بگیم کار ابن زیاده، اونا که مستحق لعنن و کارشون در نهایت زشتیست و پستیست. بعد حضرت توضیح دادن، دو تا جمله هم بیشتر نیست که اون جمال حادثه رو از منظر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نشون میده. حضرت فرمودن ها اولای قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مزاجه. نکته اول این که این جمعیتی که در عاشورا به شهادت رسیدن، اینا کسانی بودن که با خدای قراری بسته بودن و خدای متعال قرارشون رو قبول کرده بود. کتب الله علیهم القتل، شهادت در راه خدا برشون رقم خورده بود و پذیرفته شده بود ازشون این شهادت. چون ممکنه موقع ما خیلی دلمون بخواد در راه خدا فداکاری کنیم، شهید بشیم، خدا نپذیرد. خدا متعال اینها رو برای این ضیافت بزرگ پذیرفته بود و اونها هم برزو الی مزاجه، خودشون رو به هر قیمت شده رسوندن و تو اون لحظه ظاهر شدن در صحنه، موانع رو کنار زدن که تو لحظه واقعه باشن در صحنه. برزو الی مزاجه، به اون محل شهادت خودشون رو رسوندن و در لحظه رسیدن به واقع. بنابراین یک سوی اتفاق از منظر فعل خدا، یک قرار دو طرفه بین خدای متعال و شهدایی است که قرار شهادت با خدا داشتن، قرار، حالا دیدید تو این تعابیری که این روز یک قرار عاشقی بین اونها و خدای متعال بود، به تعبیر امیرالمومنین مسار و عشاق، که قرار محل فرو افتادن و به شهادت رسیدن عاشقانی است، مسار و عشاق، که گذشته ها برای اینا سبقت نمی گیرن، کسی به اینا نمی رسه. پس بنابراین این یه طرف واقع است، یا عاشقانی با خدا قرار بستن، خدا هم قبول کرده، اونا هم خودشون رو سر قرار عاشقشون رسوندن و به بهترین وجه به عهدشون وفا کردن. این کجاش زیباست، این کجاش زشته. یه سفره ضیافتی خدا برشون پهن کرده، یا ایتا هم نفس مطمئنه ارجعی الارب بکرازیتن مرزیه. من هیچ وقت از امام بزرگوار در طول 8 سال دفاع مقدس یاد ندارم، ما که به دقت کلماتشون معمولا دنبال میکردم، که یه جا گفته باشن این مثلا جنگ خانمان سوز ویرانگه، من ندیدم. وقتی هم قطعنامه رو امضا کردن به خدا امتحان اونجا عرضه میدارن، خدایا ملت ما هنوز در اول راه است، این باب شهادت رو بروی ملت ما نبند. این دوتا زاویه دیده، یک زاویه دید جنگ و خانمانسوز ویرانگر نمیدونم چنین، یکی هم باب شهادتی است که خدا گشوده روی ملت. یه عده‌ای از این مسیر عبور کردن، هنوز ملت احتیاج دارن به این که این در رو خدا امثال رو نواز بکسن. این زاویه دیده دیگه. در جنگ احزاب که الانشون آیش رو میخوندن، منافقین میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر همه وعده‌هاشون فریبه، علیه الله. در شأن نزولش هم یادم است گفتن وقتی حضرت تو جنگ خندق زنگی است که احزاب به هم دست دادن اومدن مدینه رو محاصره کردن، از درون هم گویا بعضی از قبایل یهود با اونا دست داده بودن، می‌خواستن کار رو تمام کنن دیگه، دور مدینه رو محاصره کردن، حضرت دستور دادن خندق کندن دور مدینه که مسیر نفوذ دشمن سخت بشه. وقتی خندق میکندن داره به یه سنگی رسیدن، نتونستن این سنگ رو بردارن، حضرت خودشون وارد این گودی شدن و با سه تا ضربه این سنگ رو شکستن. تو هر ضربه برقی جهید، حضرت تکبیری گفتن. گفتن آقا برای چی تکبیر گفتید؟ فرمودن در تکبیر اول دیدم ایران رو فتح کردیم، روم رو فتح کردیم، تا یمن رفتیم، اینا هم گفتن که دور من تو مدینه محاصره کردن حضرت رو، یمن رفتیم، ایران رفتیم. ما وعدنا الله و رسوله و الا غرورا. مؤمنین وقتی دیدن که احزاب پا به جوف آمدن و دور مدینه رو محاصره کردن و که کلک رو بکنن، فرمودن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون وعده خداست که اگر استوار بایستید اینا میان، کار سخت میشه. مسیر خدا هرچه استقامت کنید سختی هاش بیشتر ظاهر میشه. دو تا دیده دیگه، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. چرا؟ چون این مسیر، مسیر سختی است. نگاه میکنید مسیر که منتهی به قرب خدا و رضوان خدا میشه مسیر سخت، راه راه ساده ای نیست. نگاه میکنید پس این دو تا زاویه دیده، یک کسی نگاه میکنه میگه یه عده آمدن کشته شدن هستیشون رو دادن، یک کسی نگاه میکنه میگه یه عده عاشق آمدن معامله کردن هستیشون رو با خدای متعال، خدا امتحان قبولشون کرد، به وصال رسیدن، سفره برشون پهن کرد، ضیافتی که همه عالم. این دوتا نگاه کدام درسته؟ حتما نگاه دوم است. اون کسی که روزنه های غیب عالم و پنجره های غیب عالم بروش گشوده شده، عالم رو از این منظر میبینه، داره درست میبینه. اون کسی که در چارچوب و حساب دنیا محدود همه چیز رو با معادلات دنیایی میبینه، این تو محاسباتش دچار خطا میشه. بعد جمله دومی که حضرت زینب بهش فرمودن، فرمودن که خب تو حالا غیر از این اولی که گفتم که اینها آمدند و به ضیافت خودشون رسیدن و سر خودشون رو سر قرار رسوندن، هرچی هم شما تلاش کردید اینا نیان، خودشون رو رسوندن به هر کیفیتی بود آمدن کردن. از خود سید الشهدا بگیرید که دشمن تو مدینه میخواست حضرت رو ترور کنه تا بقیه اصحابی که آمدن، کتب الله علیهم القتل و برزو الى مزاجهم، خودشونو با همه سختی های راه رسوندن، بعدم رسیدن به مقصدشون. کجای این زشته، کجای این ما رأیتو الا جمیلا. بعدم فرمودن که خب حالا صحنه دوم، تو خیال کرده یه دعوایی یه جنگی تمام شد، داری پیروز و شکست خوردش رو محاسبه میکنی وسط میدان، هنوز که قنایم جنگ تقسیم نشده، صبر کن. و سیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم فانظر لمن الیوم الفرج. این دعوای دادگاهی داره، یه روز با هم دیگه تو دادگاه حاضر میشید، ببین پیروز اون دادگاه کیه. هم میکنه جنگ تمام شده، میگه ما بردیم. کی برده؟ کجا بردیم؟ میگه تمام شده جنگ. حتما آدمی که میخواد تو راه خدا قدم برداره باید این وسعت دید رو پیدا کنه، و الا زمینگیر میشه. اصحاب عاشورا اگر خیال کنن کنار امام حسین شکست میخورن، حتما زمینگیر میشه. باید بدونن مسیر، مسیر فتح، مسیر پیروزیه. و البته این مسیر همراه با سختی هاییست که لوازم راهن. نهایت کردیم اینا لوازم پیروزی مسیر، لوازم مقصد رسیدن، اینا موانع نیست، اینا مقدورات رسیدن به مقصد. خدا امتحان به پیامبرش می فرماید که صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر. پیغمبر ما این بار سنگین رو ما رو دوشت سبک نکردیم، سنگینیش رو بر نداشتیم، بار هستا. چجوری؟ به تو شرح صدر دادیم. در وسعت وجودی انسان سختی ها سبک میشن دیگه. دریاها و اقیانوس های بزرگ کوهای یخ هم گم میشن، کشتی های بزرگ هم گم میشن، ولی توی فنجان یه پشه بیفته موج ایجاد میکنه، مال کوچیکیشه، اون هم مال وسعتشه. بعد میفهمد که رفعت ذکر، اون ذکر شما رو رفعت دادیم، شما میخواستید نام خدا تو عالم بلند بشه که شد دیگه، صدای شما عالمگیر نشد. علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرك. حالا که اینجوره، فإن مع العسر گشایش ها در دل سختی هاست، همزادن فإن مع العسر یسرا. بعد از این هم همینه، بارهای سنگین رو دوش شما میاد، إن مع العسر یسرا. فإذا فرغت فانصب و إلى ربك. همیشه وقتی گشایش میاد شما باید شونتون رو زیر بار دوم بدید تا به گشایش بعدی برسید. مسیر خداست. تو مصیبت ها خدا امتحان میفرماد که ولنبلون نکم چنین و چنان، درست؟ همه این آیه رو حفظید، ولنبلون نکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. چرا این کارو میکنیم؟ میخوام شما رو اذیت کنیم؟ نه، و بشر الصابرین. چون کسی که پایداری در دل بلا میکنه به صد به گشایش ها میرسه. صابر کیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی حادثه های سخت پیش میاد قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دل صحنه های سخت حرفشون اینه، انا لله و انا الیه. یعنی چی؟ یعنی این مسیر، مسیر خداست، مبدا اوست، مقصد اوست. بنابراین سختی ها، سختی های راه رسیدن به خداست. اگر سختی های راه رسیدن به خداست، ما پاشو میستیم. صابر یعنی صابر اون کسی است که راه خدا رو میبینه و سختی های راه خدا رو چون راه خداست تحمل میکنه. سنت هایی هم داره پیروزی در راه خدا، ولی قطعی است. این سختی ها مالا چرا پیش میاد مفصل در قرآن بحث شده که چرا راه سخته، دشواری های راه برای چیه؟ اینا خدا متعال مفصل در قرآن توضیح میده. خیلی وقتا هم این نیست که فرض کنید عقوبت عمل ماست یا کفاره عمل ماست، اینجوری نیست. سختی راه خداست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. خیال کردید درهای بهشت وارد باز میشه، شما وارد بهشت میشید، مثل پیشینیان بهتون نرسیده. مست هم البعصا و الزرا، سختی ها، تنگنا ها اینا رو در بر میگرفت و زلزلو تا گاهی تا جایی که مرحله تزلزل میرسیدن و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه. این پیامبر و همراهانی که مؤمن بودن، همراه او، ایمان، ایمانشون متصل به ایمان پیغمبرشون بود، ایمان مستحکم بود، اینا متزلزل نمیشن و اینا، ولی اینا هم صداشون بلند میشد، متا نصر الله، وعده پیروزی خدا کی میخواد عوض بشه. میفهمد وقتی به اینجا رسیدید تازه الا ان نصر الله قریب، به قرب نصرت خدا رسید. حالا آیات فراوانه، بنابراین این سختی های راه لوازم راهن، قبض و بست های راه لوازم راهن، اهدافی هم داره این قبض و بست ها، پیروزی ها، حالا عقب نشینی ها، پیشرفت ها، اینا یه اهدافی براش هست. خدا امتحال یه طرح بزرگی داره، تو این طرح بزرگ مقصد قطعی صاحب فرم. اللهم صل علی عنایت کردین. ولی یه لوازه می داره این مسیر. جنگ احد رو که این روزا اصداقا بیان کردن و که انهو صحنه کنونی رو تشبیه کردن به احد. در احد مسلمانه ضربه سختی خوردن، می دونید که بالاخره به هر دلیل این سختی ها پیش آمد و 70 نفر شهید شدن در مقابل بعدی که ما 70 نفر از اونا کشتیم، اینجا 70 نفر شهید دادن. بزرگانی مثل جناب حمزه هم درشون بودن، یعنی گویا مثلا فرض کنید، مثلا میگم تو مقیاس ما سید حسن نصرالله مثلا به شهادت رسیدن 70 نفر. خب مواجهه هایی که با این صحنه بوده چند تا مواجهه هست. یه عده منافقین که نیامدن، یه عده که آمدند این رو شکست میدونستن و شکست رو هم تحلیل میکردن به شکست مبنا، گفتن مبنا شکست خورد. اگه حق با ما بود که نباید اینجوری لط و پار بشیم که پیداست اصلا پیغمبر به حق نیست. یه عده دانشمند گفتن به حرف ما گوش ندادید اینطوری میشه، اینطوری شده، به حرف ما گوش میدادید اگر نمی آمدید بیرون مدینه تو شهر مقاومت میکردید اینجور نمیشد. دور بر حضرت هم به پیغمبر حرف ما گوش نداد کار سخت. قرآن فرمود اصلا اینجوری نیست، قرآن فرمود اصلا اینجوری نیست. اگر به شما ضربه خورده نمی فهمد شکست و اینا، بله ضربه خوردید، جراحتی بر پیکر امت اسلام وارد شده، بله فقط مثل قوم قرهون اسلو، شما زدید تو بدر تو خودم خوردید، لوازم درگیریه دیگه. خدا میتونه دست دشمن رو بزنه ما بزنیم و یه مشتم نزنه، این که نمیشه، که جهاد نمیشه، این درگیری رشدی توش پیدا نمیشه، میزنید میخورید. البته نصرت میکنه خدا شما رو، کلمه ملائکه‌شو میفرسته اون سر جای خودش، ولی جنگ دیگه درگیریه در راه خداست. اما چرا این جنگ رو ما پیش آوردیم؟ میفهمد تو چند تا چیز توش اتفاق افتاده. یکی این که واقعا باید صف منافقین از مؤمنین جدا بشه یا نه، کجا جدا میشه؟ تو صحنه صف. همین احده که یه صفشون رو جدا میکنن، حالا یا نمیان یا میان فرار میکنن بعدم شکست و گردن حضرت میگذارن، یا بعد تحلیل میکنن میگن آقا پیداست حق با ما نبود، صفشون رو جدا میکنن. اتفاقا اینا باید جدا شن. کسی که با یه صحنه از پیغمبر خدا جدا میشه، این برای چه هستن که در پیغمبر خدا وایستاده؟ خوشخیالی اینا، اینا مرد این راه نیستن. یه دم که شاهد صحنه مثل امیرالمومنین، ایشون هم بعد آشکار شه، معلوم میشه کیه مرد راه که تو صحنه های سر وسط میدان ایستاده. این کسی است که میتونه این راه ادامه بده، این پرچم داره، این ادامه راه میشه باش بری. یه عده دیگه هم کسایی هستن که منافق نیستن، مقام شهادت رو عرض کنم اینا هم ندارن، آدم های خیلی خوبی هم هستن ولی ضعف دارن، بعد ضعفشون معلوم شه. قرآن اتفاقا تو احد میفهمد یه عده اینجوری بودن، یه عده میفهمد ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، قبل از ملاقات با مرگ، قبل از صحنه سخت آرزوی شهادت داشتید، وقتی مواجه شدید نتونستید برید تو دل صحنه. در آیات بعد میفهمد چرا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما کسب. یه نقطه ضعفی داشتن، به خاطر نقطه ضعفاتون شیطان عکسشون کرد تو صحنه. برید خودتون نقطه ضعفاتون رو خدا امتحان کنه، خدا شما رو میامرزه، به حضرت هم میگه اینا رو هم عفوشون کن دیگه، از این بدتر که نداریم، حضرت گذاشتن فرار کردن، من اینا آدمای بدی نیستن، اینا نقطه ضعف داشتن، شیطان رو نقطه ضعفشون دست بود، برید نقطه ضعفتون رو اصلاح کنید. ثمره خوردن میدید. یه امت چجوری ساخته میشه؟ چجوری یه امت خوب و بداش جدا میشن؟ چجوری خوباش نقطه ضعفاشون رو میفهمن؟ چجوری نقطه ضعف رفع میشه؟ همین آدمی که این بار فرار کرده میره خودش آماده میکنه تو صحنه بعدی آماده شهادت میشه. تو همین امتحانات قبض و بست ها برای اینه، قبض و بست ها در جبهه عقب نکته داره دیگه، اینا ضرورت راه، اینا لوازم راه. یه امت به این راحتی که ساخته نمیشه که. خیال کنیم امت سازی هم، ساخت امت هم چیز آسونی است. قرآن تعبیری داره در باب منافقین، حالا من عرضم رو جمع کنم دیر شد. منافقین در سوره منافقین میفهمد میگفتن که شما پیغمبر رو دعوت کردید مدینه، امکاناتتون هم دوروبر این پیغمبر ریختید، این آدم های گرسنه دورش جمع شدن، با نون شما دارن زندگی میکنن، ادعای ایمان هم میکنن. میگفتن که عرض کنم تعبیر اینه که ما امکانات خودمون رو جمع میکنیم دوروبر پیغمبر خلوت میشه. آیش الان از ذهنم را الان میخونم خدمتتون. تعبیر اینه یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی انفسو، امکاناتتون رو دوربر پیغمبر نریزید، اینا کنده میشن از پیغمبر. بوی کباب شنیدن دور این پیغمبر جمع شدن، پولاتون جمع کنید. و قرآن میفرماد که ببینید این جواب یعنی چی، جواب شما چجوری معنا میکنید. میفرماد که ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، خزائن آسمان و زمین مال خداست ولی منافقین نمیفهمن. چه ربطی داره به حرف اونا؟ گفتم نکتش اینه که اگر با پول پاشیدن امت درست میشد و با گشایش های اینجوری که خزائن دست خداست، خب پیغمبر رو فرستاد دور و برش گنجا رو درهای گنجا رو باز میکرد، پول میامد، ثروت میامد، امکانات میامد، اینطوری که امت درست نمیشه. نه حالیشون نیست که اگر مسیر امت سازی مسیر امکانات بود خدای متعال امکانات رو میریخ دور پیغمبر. نمیگه اینا پولشون رو جمع کنن یه عده‌ای نمیرن، میگه اونی که با پول شما اومده بذار بره، اونایی هم که با پول شما نیومدن شما پولتون رو بیارید نهارید کنار پیغمبر میستن، محاصره کنید سخت هم بشه میستن، امکانات هم بیارید آسان هم بشه میکنه، کاری با این چیزا ندارن. اونایی که با پول میان دور بر پیغمبر بذار نیان، چه بهتر کار به یه جایی برسد که نیان. در سوره توبه خدای متعال یه تعبیری دارن میفهمن که وقتی کار سخت میشه سفر طولانی میشه یه دی نمیان. انفرو خفافن و سقالن، حضرت وقتی جزیره العرب رو فتح کردن رفتن به سمت روم، یه دی میگفتن آقا تا اینجا ما اومدیم خیال کردی روم هم مثلا حالا قریشن و نمیدونن طائف و اینجاست، رومه حوض کردی بری اونجا هم فتح کنیم، ما نیستیم دیگه. اگر یه مقصد نزدیکی بود و یه کالای متاع دم دست دنیا بود زود می آمدن، ولیکن بعدت علیهم شبه، به نظرشون مقصد خیلی دور آمده. یه ده اینجوری هم تا مقصد نزدیک میان، مقصد نیست نمیان، دور که شد. وقتی می خواهی بگیم ما حالا می خواهیم کشور خودمون رو بپن، همین که میگی آقا ما میخوام بریم به سمت دنیای اسلام و میخوام بگیم به شما چه مربوط، شما چه کارید برید بیرون. وقتی بهشون میگیم برید به سمت توسعه، میگم میخوام یه جهان دیگه بسازیم، میگه این دیگه به ما چه مربوط، حیات دنیا میخوای بپا کنی، میگه حیات الاخره میخوای بپا کنی، میگه ما نیستیم. یه دین جوریان یه آدمای کوچیک. حالا قرآن خیلی عجیب اینا رو توصیف میکنه، میمدن اجازه میگرفتن آقا اجازه بده ما نیاییم، ما معذوریم. قرآن فهمد که شما که اجازه دادی ولی ای کاش اجازه نمیدادی تا اینا معلوم بشه منافقن. بعدم قرآن فهمد اگه میامدن هم مشکل براتون درست میکردن، خدای متعال نخواست بیان زمین گیرشون کرد. فهمد ولی این آدم ها اینجوری هست، این آدم ها سختی پیش میاد خوشحال میشن، عوض میخوام خوشحال بشید پیروز بشید ناراحت میشن، سختی پیش میاد یا ما که از قبل گفته بودیم سمت روم نرو، این کارهای بزرگ دست نزن. دقیقا یه دیگران اینجوریه، یه سمت مقصد بزرگی ما رفتیم پیروز بشید ناراحت میشن، یه نرفتن تو لبنان هم پیروز شدن اونجا چه کار بکنیم، دست بر نمیبرن. داود بعد میخوام برن سراغ مثلا خدا آمریکا، گفته بودیم شکست میخورید، گفته بودیم نرید، نه میفهمید خوشحال میشن و پشت به صحنه میکنن. اینجوریه، اینه که آماده کارهای بزرگ نیستن، در مسیر بزرگ اجازه میگیرن، میخوان یه جوری از زیر کار فرار کنن، بعدم شما که میرید اگر پیروز بشید ناراحت، سختی پیش بیاد میگن ما که از قبل گفتیم که با خوشحالی مسیرشون رو جدا میکن. قرآن نمیفهمد مصیبت و حادثه برای ما تو این راه پیش نمیاد، ما میریم به سمت اهداف بزرگ، این مسیرم پر از حادثه است. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، ما سرمون رو به خدا سپردیم، تو طرح خدا داریم میریم، هر چه پیش بیاد اون چیزی است که خدا از قبل برای ما تثبیت کرده. كتب الله لنا هو مولانا، ما تحت ولایت الله هستیم. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، راه خدا احتیاج به توکل داره، قبض و بست داره، حوادث داره، ما با توکل به خدا راه رو میریم، هر چی هم پیش بیاد مهم نیست. چرا؟ چون لن یصیبنا الا ما کتب الله، نمیگه حادثه پیش نمیاد، یه وقتی به سوی مقاصد بزرگ الهی میری، بعضی حادثه‌هاش هم خیلی بزرگه، ولی هر چی پیش بیاد خیر است. لذا بعدش اینه قل هل تربصون بنا الا احد الحسین، آیه اینجاست. شما منتظرید برای ما واقعی پیش بیاد. چی پیش میاد؟ یا پیروزی یا شکست، هر دو شستی. وقتی ما به سمت قله‌ها داریم میریم، هر چی خدا پیش بیاورد برای ما خیره. یه جایی لازمه اصلاح امت اینه که یه ضربه‌ای بخوره. در حنین همینطوره، میفهمن شما دوچار عجب و تکیه جمعیتتون شدید. خدا اول گوشتون رو بیچون و یوم حنین یه جا بود مسلمان‌ها یه لشکر درست حسابی داشتن. بعد فتح مکه، فتح رو مکه رو بدون خونریزی فتح کردن، 10,000 لشکر، 2,000-3,000 هم از تازه مسلمان مکه، خیلی حساب کردن دیگه کار تمامه. از عجبت کم کستت کم فلم تغنه هم کم شیعن و زاقت علیکم الارض به مراقبت سم و لیتون مرده، عرصه براتون تنگ شد، همه فرار کرد. سم انزل الله سکینته و رسولی و علی المؤمنین. بعد از اینکه صحنه اول شکست خوردید، حالا خدا متعال آرامش رو بر قلب حضرت و مؤمنین فراهم کرد، پیروز کرد، لشکر فرستاد، پیروز. یه جایی این شکست ضروریه. اون کسی که خیال میکنه با نیروی خودش داره فتح میکنه، وقتی فتح کرد طغیان میکنه، طلبکار میشه. فتح های اسلام قواعد داره، میخواد بره چی فتح، پیروزی بره چی؟ میخوایم لشکرکشی کنیم ما جای آمریکا بشینیم؟ میخوایم دنیا رو بر اساس مبنا و توحید بسازیم؟ خب قواعدی داره. من عرضم بجم پس ببینید قبض و بست هایی که پر از قرآن از این مزامی. قبض و بست هایی که در مسیر جبهه حق پیش میاد اساس سنن الهی حساب و کتاب داره. الان یه عده این شکر این حوادثی که پیش آمده، اولا شکست تلقی میکنن. شما اردو شکست میدونید؟ اردو شکست دوشید. به تعبیر قرآن قرحه، نصابتون قرحون این یمسس کن قرحون فقط مثل قومه قرحون مثل. یه جراحتی به امت رسیده، خوب دشمنم جراحت برداشت، شکست نیست. حالا اینو شکست تلقی میکنن، بعدم شروع میکنن نظریه پردازی. این شکست و شکست مبنا اصلا اصل انقلاب است. ما که گفتیم در عصر غیبت نباید وارد این میدان ها شد، بی خود گفتیم. کی به شما گفت؟ از کجا میگه؟ آقا روایت خوی روایت امام هم دیدن. فهم فقیهانه از روایت معتبره. نهد میکنین؟ ما که گفتیم، خب گفتید، برای خودتون گفتید، خودتون هم نیمده تو تا پدرتون رو بیاموزه. اینو بلا فاصله تفسیر به شکست مبنا میکنم. اصل انقلاب یه تنجونی است، شکست مبنا نبوده، میگن سازوکارا غلط بوده. بله باید با دشمن، ما هم باید معتقدیم باید با امریکا مقابله کرد، اما قاعده داره، جبهه مقاومت و درگی اینا راهش نیست. یه اصطلاحاتی هم بر خودشون درست میکنن تو عالم سیاست، بعضیش خنده داره، بی‌طرفیه نمیدونم چنان، آدم نمیتونه مثلا چی دارن میگن، بی‌طرفی فعال. بی‌طرفی فعال دیگه چه مدلشه؟ اصطلاح درست میکنن بعد میگه درسته، ما هم قبول داریم مبنا درسته، امریکا ظالمه، بعد ولی راه مبارزه این نیست. نهت میکنه گفت دوست آمد همه امکانات تو خونش رو برده بود، برده بود تو حیات، یه خط دورش کشیده بود، باید بیرون پاتو بذاره بیرون با تیر میزنم. رفت همه خونه رو جمع کرد، رفت خانمش آمد دید از کنم خونه خالیه، اینم وایستاده وسط هایت، پاشو میذاره این برخط، میذاره این برخط، گوشی کنه بودم پدر دوست داره در میارم. گفت اگه پاتو بذاره این ور، من دارم پدرش رو در میارم. اینا اینجوری هم بی‌طرفی فعال، یعنی همین نظر کنید اینا بی‌طرفی فعال نیستن، حرفای دیگه واقعا این نیست. این یه قبض و بست نیست در این حرکت بزرگ، حرکت رو به پیش. این قبض و بست هم تو مسیر حق زیاده، باید خودمون رو از نو بیابیم، جبهمون رو از نو تعریف کنیم، خودمون آرایش بگیریم، صحنه‌های بعدی دوره هست و پیروزی هم قطعیه، شک هم درش نیست و انشاءالله امیدواریم که این مسیر به ختمه به غلبه کلی اسلام و پیروزی جبهه حق بشه، به اون قله انشاءالله برسیم و برای خدای متعالم رقم زدن پیروزی هیچ شرطی ندارد، هیچ شرطی. فقط لازمش اینه که ما سر قول خودمون با خدا ایستاده باشیم. پیروز میکنه خدا. حالا نمونه هاشم فراوانه ها. هیچ یک از انبیا روزی که پا تو صحنه میذاشتن به لحاظ موازنه قدرت در تراز نبودن. حضرت موسی هست و فرعون و با همه قدرتش، حضرت موسی و هارون با یه عصا و هیچی ندارد. نه کاخ داره، نه پول داره، نه پرنده ها رو سرش پرواز میکنن به تعبیر از تعمیر. اصلا نباید وارد صحنه بشه. میشه شده پیروزم شد. هست ابراهیم و نمرود همینطور. وجود مقدس نبی اکرم قریش و دشمن همینطوره. اصلا نباید وارد بشی. اینجور جهان وعده نصرته و با نصرت های پیاپی حتما کار جلو میره. ولی این نصرت ها قبض و بست داره، قاعده داره. یه جایی ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، یه جایی باید ضعفمون رو بجاید صفا جدا بشه. یه قواعدیست در راه. مسیر مسیر روشنیه، ابهامی در مسیر نیست و انشالله پیروزی ها هم پیاپی خواهد آمد. یه مقدمه انشالله فتوحات بزرگتری است. ما 8 سال تو جبهه ما جنگیدیم، دفاع کردیم، شهید دادیم. یه دی پایان دوران حد دفاع 8 ساله میگفتن این جنگ خانمانسوز، بعد عذرخواهی کنید برای چی جنگ و ادام. امام میفرمودن هر چه ما داریم از این 8 سال. الان هم شما میبینید کمترین اثرش اینه که دشمن متوجه شده نمیشه با این ملت وارد درگیری بی خودی بشه. یعنی به قول آقایم باز دارن دیگه. فهمیده یه من ماست چقدر کره میده. بیای تو شروع میکنی ولی تا آخر کار اینا میستم دیگه. رضا بعد جرأت نکرده به ما حمله کنه تو این. دلش نمیخواست از یه جایی دیگه باز داره حمله کنی که میخواسته که. میدونست اینقدر کار آسان نیست. الان هم این مقاومتی که ما کردیم و عرصه منطقه رو برشون تنگ کردیم، یه بار اونا رو پس زدیم، دوباره یه قدم جلو آمدن، ولو یه قدم جلو آمدن، ولی حساب دستشون هست. روزی که قهتنامه رو پذیرفتن، صدام دوباره حمله کرد، اومد دوباره تو مرزای ما. یه دو تا دوباره عکس اومد، ولی محکم نش فهمید که نه مسئله این نیست. حالا من یه چیزای پشت پرده تو ذهنم ندید، نمیتونم، اطلاع نیست، تحلیل نمیگم. خیال کرده بوده تا اهواز دوباره میتونیم بیاد. شما گفتن نه بابا، بنا بر این بوده که اتفاقی میفته، اشتباه برداشت نکنی که دشمن الان حساب دستش اومده. یعنی تلقی نشه که حالا مثلا آی میزن این طوری نیست. تازه حالا حساب دستش اومده که آینا یه مردمی هستن که میان و میشتن، این دفعه میرن یه جا دیگر از دست ما در میارن. یعنی مثل دفاع مقدس دیگه. ما رفتیم صدها فرسخ اون طرف یه مقابله با امریکا کردیم، 13 سال 14 سال هم برخلاف نظر اونها یه کاری جلو بردیم، حالا یه عقب نشینی کردیم دور از من. حساب موازنه دستشون اومده، خوبم میفهمن موازنه رو اونا. اینا اگه میتونستن خاک ایرانم به توبره کنن تا بار صد بار به توبره، الانم میدونن که نمیتونن، الا میکار میکردن، نت میکردن، نت میفهمید. اگر حزب الله یا اگر طرفداران حضرت آقا و انقلاب اسلامی استوار بیستن، اینا این حوث ها رو تو سر خودشون پرورش نمیدن، میدونن شکست میکنن. بنابراین به نظرم میاد حالا خیلی از این حرفایی که میزنن در واقع در جنگ روانی با ما میکنن، میخوان با رسانه ما رو ببرن. رسانه ما رو ما باید مواظب باشیم با رسانه از اونا شکست نکنیم. واقعیت از ما شکست خوردن، تو رسانه میخوان ما رو شکست بدن. این احتیاج به توجه داره. ان شاء الله خدا کمک کنه بتونیم صحنه رو بر اساس روایت قرآن ببینیم که چجوری این صحنه قبض و بست تا پیش میاد و چجوری به سمت مقصدم ان شاء الله حرکت میکنه. ان شاء الله به قله ها نزدیکیم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امیدواریم اتفاقات خیلی خوبی در راه باشه. وقت شما رو گرفتم برای سلامتی حضرت. سلام.